با هم صحبت میکنیم. ممنونم از حضورت حسین ذبیحی عزیز، مهمان خوب برنامه امشبمون. داریم به ساعت 24 و لحظه اتصال این روز گذشته به روز جدید پا میگذاریم و از خدا طلب میکنیم که به همه ما و به سفره هامون رزق و روزی حلال عنایت بکنه یا رزاق. خوشبخت خوشبخت آن کسی که به دربار بی‌نیاز بهر نیاز خیش دل شب دعا کند، یا رزاق و یا رزاق.
لله لله یهفو املی لله ولحفظ کتاب الله أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني.
برم سراغ پیامک های پر از مهرتون و حس و حال قشنگ نیمه شب که از خدا طلب رزق و روزی میکنیم و ذکر یا رزاق رو بر زبان و بر دهان و بر دل و جانمون جریان می‌بخشیم. خانم مهدی جعفری از زاهدان، خانم محبوبه جعفری از زاهدان 930-1553 ذکر یا رزاق و ارسال کردن، سپاسگزارم ازشون. و همینطور علیسان شاملو از تهران ذکر یا رزاق رو برامون ارسال کردن، سپاسگزارم. یا رزاق ای دهنده بی‌منت التماس دعا دارند. هادی بزرفکن از شیراز برای دختر 9 ساله، الهی که تنش سلامت باشه. یا رزاق 913-7540 برامون ارسال کرده. خانم معصومه سیفی از مالیه که کرج هم ذکر یا رزاق برامون فرستادن، تشکر میکنیم ازشون. آقای کمال تاجیک و همسر بزرگوارشون خانم نسرین که گفتن زندگیم و مدیونشم، انشالله که همیشه زنده باشند و سلامت و در کنار هم خوشبخت باشید. از تهران برامون پیامک فرستادید، ممنونم. عبدالله نوری از باغ بهادران اصفهان گفتن خدایا همه کسایی که توی جاده حرکت میکنند سلامت به مقصد برسون. الهی آمین، الهی آمین. همراه با ذکر یا رزاق برامون ارسال کرده بودن. سبا از خرم آباد برامون فرستادن. خانم معصومه موسوی از تربت حیدریه یا رزاق 991-44-53 گفتن که با عرض سلام جوانان عزیز، شما جوانان خوب که به خدا اتکال دارید و خداوند بخیل نیست، پشت کار داشته باشید، انشاءالله موفقیت هم عجین و قرین هست. گفتن علی جان اسم این تواشی چیه؟ خیلی ملکوتیه، تواشی رحمانی یا رحمانه. بله اسمش تواشی قشنگ دوستان خوب ماست که انشالله که بر دل جانتون آرام بخش باشه. علی رضا قهاری ممنونم ازت که پیام فرستادی. رحیم اعتصامی از شیراز هم همراه ماست و ذکر قشنگ یا رزاق رو برامون فرستادن. گفتن که التماس دعا چرمهین در سفره ما جنگ شاه و گدا نیست، شاه هم گداییست و فارغ از رزق خدا نیست. الهی که خدا روزیتون رو پربار عنایت کنه.
رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن.
بی نهایت ممنونم از همراهی همتون که تو این بخش هم همراه ذکر یا رزاق دل جانمون یه آرامشی پیدا کرد و از خدا طلب کردیم که به همه ما روزی حلال عنایت بکنه. از فدایی عزیز تشکر میکنم، نیما نریمانی از کرج هم همینطور و خیلی از عزیزانی که پیامک فرستادن. ما برمیگردیم حتما به پیامک های شما. یه لطفی میفرمایید، ما میخواییم که پیامک های شما دوستان در طول برنامه ما را همراهی بکنه و فقط یکی دو بخش نباشه و سعی و تلاشمون این هستش که بتونیم بیشتر از محضر شما استفاده ها ببریم و لذت ببریم از حسن همراهی تک تکتون که انقدر صمیمانه شنونده شب آفتابی هستید. یه سوال هم مطرح کردیم حتما اگر که لطف فرمایید نظرتون رو برامون بفرستید، نظرتون مهمه برامون. گفتیم که برای کارآفرینی ایده مهمتره یا سرمایه؟ به 3036-37 پیامکاتون رو بفرستید. سوالی هم از مهمان خوب برنامه‌مون دارید حتما ارسال بکنید. آقای حسین ذبیحی متولد 1367 کارشناس ارشد رباتیک و فعال هستند در زمینه اسباب بازی، به ویژه اسباب بازی های رباتیک، نسل جدید اسباب بازی ها که خیلی هم زیبا و قشنگ و خاص هست و خیلی هم جذابه برای بچه ها و الان شهر بازی هم تأسیس شده و فعال هستند و کارهای جدیدتر هم انشاءالله میخوان ارائه بدن به همراه گروهی که دارن با هم دیگه کار میکنن. گفتیم چند نفرن آقای ذبیحی گروهی که با شما هستن؟
گروه تحقیق و توسعه‌مون که آرندیان 15 نفر حدودن هستن. 15 نفر هم مربیه هستن که توی اون شعبه روبوکیزمون دارن فعالیت میکنن. ولی اون افرادی که تو دانشگاه امیر کبیرن 15 نفر هستن.
بسیار خب، آیشیا شما هم ندارید که ما بریم سراغ گفتگومون. خواهش می‌کنم. هفت دقیقه بامداد هست دوستان، اگر که میخواید زمان مشخص رو بدونید، ساعتتون رو میخواید تنظیم کنید، 7:12 هست. من دو تا سوال مطرح کردم قبل ورودمون به ساعت 24، اگر که ممکنه بریم سراغ اون دو تا سوال و در زمینش حالا نکته هایی اگر هستش بفرمایید.
خب بحث اسباب بازی، من چون دو سال هست با مجموعه انجمن اسباب بازی در ارتباط هستم،
اجازه میدی من سوالمو بگم؟ یکی این که بحث ماندگاری اسباب بازی بود که اول در مورد این مسئله صحبت بکنیم که این اسباب بازی چقدر میتونه برای بچه‌ها ماندگار باشه. گفتیم که حالا به سری شاید خراب بشه، حالا دستکاری بشه، پرتاب بشه، نمیدونم، خیلی از این اتفاقات وجود داره در زمینه ماندگاری اسباب بازی.
منظور از ماندگاری کیفیتشه،
هم کیفیتشه، هم این که خب اگر اتفاقی براش بیفته چیکار میکنید براش، مثلا چه تدبیری اندیشیده شده که این بتونه دوباره برگردنده بشه به بچه.
درسته. خب یه مقدمه نیازه برای اینکه بتونیم ببینیم فضای اسباب بازی کشور تو چه فضایی هست. البته خب متخصصان خیلی بزرگتری هستن، من در اون حدی که میدونم به این شکلی که فضای اسباب بازی کشور خیلی توی حوزه بازی‌های کارتی بیشتر موفق بوده، بازی رومیزی به نوعی، یعنی اسباب بازی‌ای که به این شکل اگه بخوایم اسم ببریم، و خیلی ما نمونه‌های موفقی غیر از مثلا ماشین‌های معمولی که حالا یه سری بچه‌ها علاقه‌مندن بهش، و یعنی کلا اسباب بازی خاص ما خیلی تولید کنندش نیستیم و به خاطر اینم که بازارش قسمت اعظم دست واردات هستش. بحث ماندگاریش هم از جنبه‌های مختلفی میشه صحبت کرد. وقتی ما تولید کننده خوبی با تیراژ بالایی نداریم توی حوزه اسباب بازی خاص، چون که کیفیت تولید رو قطعا نتونستیم تأمین کنیم، و بعد اینه که هزینه رو نتونستیم مدیریت کنیم، و بعد محتوا رو نتونستیم تولید کنیم، چون که خب اکثر اسباب بازی که الان فروش خیلی خوبی دارن برگرفته از یه سری محتواهای خارجی هن. یعنی فرضاً
کارتون‌های خارجی، شخصیت‌های خارجی،
و بعد اونها یه مسئله بزرگی که توی بحث تولید وجود داره بحث تیراژ صنعتی.
ما یه دو تا عروسک توی این کشورمون اومدن ساختن اصلاً نتونستش، چه قدم تبلیغات کردن براش، متاسفانه نتونستن اون جایگاهی که باید مشایعت رو براش
تعیین بکنن. دارا و سارا خب یه نمونه خیلی ناموفق بود و با این همه سرمایه گذاری که انجام شد، خب اصلا درستش هم این نیست، یعنی از دل سرمایه گذاری دولتی یک کار تجاری بزرگ در نمیاد، یعنی هیچ جای دنیا چنین اتفاقی رقم نمیخوره، به خاطر اینکه باید یک شرکت خصوصی که میدونه ضوابط و میدونه تجربه داره و همه دو تا چهار تاشو میسنجه بیاد ورود کنه. در هر صورت الان صنعت اسباب بازی ما صنعت به نسبت متنوعی نیست و بازار خودش رو به اسباب بازی خارجی داده، به خاطر بحث کیفیت، به خاطر بحث تیراژ اقتصادی، چون نکنید شما وقتی میخواید تولید کنید یه تیراژ معقولی باید وجود داشته باشه. متاسفانه خب دیگه نمیتونیم اینو کتمان کنیم، الان شرایط اقتصادی طوری هستش که بحث صادراتی هم خیلی به مشکل خورده و بر فرض مثال یه تیراژ انبوهی که چین میزنه قیمتش سرشکم میکنه و اینقدر قیمت کم میشه که تو ایران هم میرسه قیمتش از نمونه داخلی کمتر هست. به خاطر همین اینا مسائل خیلی جدی است. حالا واقعا آدم نباید توی تجارت متوهمانه صحبت کنه و متوهمانه پیش بره. ما الان اسباب بازی که میخوایم بسازیم، ما توانایی ساختن اسباب بازی رباتیکی هم ساختیم، یعنی ربات بسازیم به عنوان اسباب بازی، ولی این دور از دسترسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هزینه‌های اقتصادیش بالاست، تیراژ رو نمیتونید شما تامین کنید. ما الان داریم یه کمپانی که من میشناسم توی ایران، بچه‌های دانشگاه قزوینن، یه رباتی ساختن اسباب بازی، ولی من خیلی خوشبین بهش نیستم. چرا؟ چون که با نمونه‌های خارجی نمیتونه اون رقابت رو بکنه، اون کیفیت رو ما نمیتونیم تامین بکنیم و دلایل دیگه‌ای که وجود داره. اصلا من یه صحبتی با شما دارم، ما الان چه وسیله سخت افزاری خوبی ساختیم تو ایران؟
چیزی که بخوام من مثال بزنم
سخته واقعا. نکنید اصلا وقتی
شاید باشه، شاید من مثلا ندونم، ولی فکر نمی‌کنم خوش کیفیتی باشه.
اصلا عمومی شاید خیلی نیست، این خیلی مسئله سختیه.
خب خیلی معرف نیست،
خیلی معرف نیست. من مثلا گوشیم باشه، نمیدونم یه وسیله رادیوم باشه، یه چیزی باشه که انقدر مثلا یه چیزی باشه، گجتی باشه که خیلی ازش استفاده کنم نیست، و این یعنی اینکه ما ضعف‌های بنیادی تو این قضیه داریم. بعد به خاطر همین اگه
متغیرم باشه یه سریش مونتاژیه.
خب بله، یعنی ما بهترین حالت که مونتاژ کاریم دیگه، بهترین حالت اینه. من میخوام بگم ما الان اسباب بازی که داریم میسازیم برگرفته از کاراکترمونه، ولی به صورتی که 30% سخت افزاره و 70% حالت اپلیکیشنه. یعنی میخوام بگم ما نیومدیم با اینکه توانش وجود داشته باشه که اسباب بازی تعاملی بسازیم، ولی این کار نکردیم. یعنی ما یه اسباب بازی داریم میسازیم که در حقیقت اینجوریه، یه خانواده از اسباب بازی است به نام کانکتد دیوایس ها، که یه بخشی از
فارسی چی میشه؟
میشه اسباب بازی متصل. خیلی حالا من بازی و اپلیکیشن توی گوشی اجرا میشه، ولی ابزاره فیزیکال هم توی واقعیت وجود داره. فرضاً اینجوری به شما بگم، شما پازل و بچه‌ها توی روی زمین میسازن، گوشی رو قرار میدن، گوشی بهشون راهنمایی میکنه، یعنی اپلیکیشن بهشون راهنمایی میکنه که اون پازل و اینا رو درست بسازن. یعنی یه اسباب بازی که یه بخشش فیزیکاله، یه بخشش توی اپلیکیشنه. خانواده خاصی از اپلیکیشن هست. میخوام بگم ما تو حتی تو این زمینه با اینکه به شدت تجربه ساخت داریم، یعنی ما همه بازیامون رو داریم، خودمون میسازیم تو شهر بازیمون، بازی مختلفی اونجا ساختیم که بچه‌ها الان 12 ساعت تو روز دارن میرن با اسباب بازی ما بازی میکنن، ولی اسباب بازی که میخوایم تو تیراژ بسازیم سخته که بخوایم فکر کنیم که اسباب بازی سخت افزاری به معنی الکترونیکی و مکانیکی و اینو بسازیم، چون این خیلی کار پیچیده ایه. واقعا نمیشه. من برای بلند مدت 3-4 ساله تو شرکتم اینو فکر کردم. بخاطر از این گذرگاه میخوایم یه چنین اسباب بازی داشته باشیم، و اسباب بازی که تو حوزه آموزشیه. نکنه میخواستم برگردم به اون بحث فضای ماندگاری و بحث مزیت رقابتی که ترکیب این دوتا. نکنه ما الان توی حوزه ورود کردیم که هم سخت افزار کمی میطلبه، هم مزیت‌های نسبی شرکت و ایرانه که میتونه اپلیکیشن خوب بسازه و تو این زمینه خوب کار کرده، و همین که تو حوزه آموزش کودک داریم وارد میشیم. یعنی اسباب بازی با این که شما داری به ربات زبان فارسی و ریاضی و اینو یاد میدی، ولی این یه معنایی داره، یعنی تو داری به خودت داری یاد میدی. ما داریم میگیم که تو داری به ربات یاد میدی به وسیله اون اسباب بازی، ولی در حقیقت تو خودت داری یاد میگیری. یعنی وارد حوزه آموزشی کودک شدیم، و این حوزه آموزش کودک هم یه بازار بزرگی داره. یعنی میخوام بگم شما اگه میخواین یه تصمیم بگیرید، بعد پازلای تصمیم گیریتون رو خیلی دقیق کنار هم دیگه بشینید، هر جاشو درست نچینید به یه مشکلی برمیخورید. و اگه فکر کنید که من میام با یه سرمایه‌گذاری کلانی پول زیادی دارم الان یه اسباب بازی خیلی های تک میسازم، به شکست منتهی میشه. کم از این پروژه نداشتیم، دارا و سارایی که شما فرمودید نمونه همین قضیه بوده.
بعد یه سر بزنم به پیامک‌ها.
بله
آیه زبیدی.
بله
دوستان، در مورد سوالی که مطرح شد که برای کارآفرینی ایده مهمتره یا سرمایه، گفتن اول سرمایه، دوم بازاریابی، سوم تجربه، که بحث عرضه و تقاضا رو مطرح کردن. به نظر شما درسته؟
حالا توالیش ولی کلیاتش درسته.
سرمایه، دوم بازاریابی، سوم تجربه.
خب
حالا باید در کنار هم باشه.
بله حالا اول دوم توالیش این
بشه. اتفاق باید بیفته. بعد گفتن ایده مهمتر از سرمایه است، سرمایه بدون ایده معنا نداره. ایده یعنی کارآفرینی، سرمایه یعنی استثمار، ایده و سرمایه یعنی خدمت به جامعه. صادقی از شیراز، اینا نظر ایشون هست. خیلی هم متشکرم.
این جمله هستش که ایده باید و کار باید خلق ثروت کنه، یعنی منظور خود خلق ارزش باعث میشه که ثروت بیافرینی. یعنی اصلا کلا استارتاپ ها، کلا کارهای نوآورانه، کارهای کارآفرینی اینجوریه که شما میای تلاش میکنی یه چیزی میسازی و اون چیزی که میسازی خودش ارزشمنده که معادلش یه پول مالیه.
درسته.
ولی خلق ارزشه خودش خیلی بزرگتر از اون پولیه که داره اتفاق میفته. یعنی این فضایی که شما یه
خلق ارزش،
دقیقاً، یعنی شما اگه بتونی مثلا ما الان داریم تو فضای کودک خلق ارزشی میکنیم که بچه‌ها تو تحرک و تکنولوژی و سرگرمی با هم دیگه ترکیب کنیم.
اینو برمیگردیم بهش، خلق ارزش رو با هم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. 16 دقیقه بامداد هست، شنونده شب آفتابی هست. ۹۲۲ آخر شمارهشون 0842 گفتن که جواب سوالتون داشتن یه ایده نو راهی به شروع کارآفرینی است، زیرا که اگر کارآفرینی رو اتومبیل فرض کنید و ایده مقصد، ما برای رفتن به جایی مقصدی لازم داریم و بی مقصد در از همین فعالیت ها بی معنا میشه. این هم فرمایشیست. مواد اولیه اسباب بازی کودکان از چه موادی استفاده میشه؟ آیا بهداشتی هستن؟ موادش خارجیه یا ایرانی؟ خانم آتنا از فولادشهر اینو آقای زبیحی در موردش توضیح خواهند داد. بعد آقای قهاری با سوال فرستادن و نکته خیلی هم عالی، گفتن از مهندس زبیحی بپرسید که استفاده از شهر بازی روباتیک محدود سنی داره. این رو هم حالا با هم گفتگو میکنیم. ممنونم ازتون و بازم برمیگردم به پیامکاتون. سلام، خسته نباشید. 936 3844 برامون فرستادن، گفتن هم ایده و هم سرمایه، به مانند علم بهتر است یا ثروت؟ پس علم با ثروت و ایده با سرمایه. فرزاد کریمی از ارومیه. 937-4804 گفته که سلام، چقدر امشب برنامه‌تون عالی بود، همینطوری ادامه بدید. ممنونیم. خب خیلی عالی، ممنون. سلام، التماس دعا داریم، ایده مهمتره. متشکرم و سپاسگزارم که با ما همچنان همراه هستید و شنونده شب آفتابی. خب میخواییم در مورد کارآفرینی صحبت بکنیم و اینکه بحث خلق ارزش که ما میخواییم با آقای زبیحی هم در موردش صحبت بکنیم. یه نکته کارشناسی بشنویم.
سلام میکنم به مخاطبین برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای ها. من احمد محمدی هستم، مدرس و مشاور عالی کسب و کار و مدیر مجموعه آکادمی بازار. با یک نکته از مجموعه نکات مهم در حوزه کارآفرینی در خدمت شما هستم. بحث امروز خلق ارزش. ببینید الان در جهت حضور در فضای کسب و کار و ایجاد شغل، قبل از اینکه ما به این فکر کنیم که چقدر باید سود به دست بیاریم یا چه منفعتی قراره برای ما کسب بشه، باید به این فکر کنیم که چه ارزشی قراره برای مشتریان ایجاد کنیم. ما باید به صورت اساسی و جدی به این سوال پاسخ بدیم که قرار چه مشکلی از مردم و جامعه رفع کنیم. محصول و خدمات ما چه کمکی میتونن به بقیه و یا مشتریان ما بکنن؟ تنها پس از ایجاد و خلق ارزش برای مشتری میتونیم به سود فکر کنیم. خلق ارزش یعنی چی؟ یعنی یک اتفاق مثبت در زندگی مشتریان و ذینفعان کسب و کار ما. دوستان، همه انسان ها دوست دارن سالمتر، شادتر، جوانتر، زیباتر، پولدارتر و موفقتر از قبل باشن. خب، محصول یا خدمات ما اونها رو به کدوم یکی از این اهداف و آرزوهاشون میرسونه؟ ما باید در یکی از این موضوعات ذکر شده برای مشتری خلق ارزش کنیم. به طور مثال، مواد غذایی مشتریان رو سیر میکنه و گرسنگی نجات میده. دارو اونها رو سالمتر میکنه و از بیماری نجات میده. لوازم آرایشی و بهداشتی اونها رو شادابتر و زیباتر میکنه. کتاب اونها رو موفقتر میکنه. کلام و سوال آخرم، شغلی که ما میخواییم ایجاد کنیم چه ارزشی برای مشتریان رو خلق میکنه؟ هر وقت برای این سوال پاسخی پیدا کردیم، چرایی ایجاد یک شغل رو کشف کردیم. شبتون آفتابی.
بله، در مورد خلق ارزش نکته ها رو شنیدیم. خیلی هم ممنونم ازتون که شنوندمون هستید. میخواستیم در مورد همین خلق ارزش با حسین آقای ذبیحی صحبت کنیم. مهندس ذبیحی عزیز مهمان خوب برنامه ما هستند و در زمینه اسباب بازی های رباتی دارن فعالیت میکنن و خیلی هم امشب مطالب ویژه ای رد و بدل شد و نکته های قشنگی که مورد نظر ایشون بود و همینطور مورد نظر ما و برنامه سازان مطرح شد و انشالله بازم صحبت خواهیم کرد. بحث خلق ارزش رو داشتیم، واردش میشدیم که گفتیم بریم یه فرصتی بگیریم. نظر شما چیه در این زمینه؟
قطعا همونجوری که کارشناستون دقیق فرمودن، اینه که ما میخواییم چه محصولی رو بدیم، برای چه کاربردی و برای چه هدفی. یعنی این که بگیم یه کارآفرین بگه من میخوام پول در بیارم، اون کار شاید یه دلال، کار یه بازرگانه. اون کارآفرینی که واقعا بزرگتر به این قضیه فکر میکنه و دنیا رو تغییر میده، آدمای بزرگی داشتیم، استیو جابز نمونه خارجیشه که دنیا رو تغییر داده، به چی داشته فکر میکرده؟ به نیازها فکر میکرده، به اون ارزش فکر میکرده و به اون کاری که میخواسته انجام بده. به فرض مثال، شما با خدماتی که میدی، این خدمات یه مشکل بزرگی رو حل میکنه، یه نیاز اساسی رو حل میکنه، یه حس خوبی رو ایجاد میکنه. مثلا ما توی همین شرکت کوچیکمون دنبال اینیم که برای بچه‌ها فضای متفاوتی رو ایجاد کنیم. این یه ارزشه، این یه اتفاق ویژه است. حالا این تو هم بود شرکتیمون هست، تو هم تو بود تجاریمون، تو بود شرکتی میخوایم یه فضایی تو شرکت داشته باشیم که همه دوست داشته باشن توش کار بکنن، ایده پروری کنن، خلاق باشن. این نمیگه که من پول میخوام در بیارم، اینو بعد از این قضیه است. یعنی شما اگه این فضا رو ایجاد کردی، خود به خود پول ایجاد میشه. یعنی ببینید، ما الان حالا خدا رو شکر فضا ایجاد شده که حتی یه سری افراد ما رو سرچ کردن، پیدا کردن و اومدن گفتن ما درخواست داریم که با مجموعه شما کار بکنیم. چون مجموعه متفاوتیم، خودمون میسازیم، خالقیم. یعنی ما یکی از دیالوگایی که توی شرکتمون هست اینه که ما میخوایم سازنده باشیم، میخوایم خالق باشیم. اینو همش ارزشه. اگه شما به فکر این اتفاقات باشی، خب فهمی که داری چه اتفاقی رو رقم میزنی و به فکر کارهای بزرگی. یه کار کردی، دنبال کار بعدی هستی. ولی اگه بگی مثلا من میخوام 10 میلیون 100 میلیون یه عددی پول در بیارم یا یه مقداری مشتری جذب کنم، اولا که بهش نمیرسی با این روش. یعنی از اون درگاه به این قضیه شاید هم برسی مطمئنم، ولی شاید پایدار نباشه، شاید تداوم نداشته باشه. این مسئله خلق ارزش خیلی مسئله مهمیه که به شما رضایت میده.
به سود فکر نکردید، پیشرفت ایده
مطمئنا تو کنار قضیه سود دیدیم که چجوری این میتونه به سود تبدیل بشه، ولی اون علاقه و اون خدمت دقیقاً اون علاقه خودمون و خدمتی که میتونستیم بکنیم. یعنی یعنی برای من الان خیلی جذابه که هر صبح پاشم تا شب کار بکنم برای کاری که دارم انجام میدم، چون علاقه مندم، نه بخاطر اینکه پول بیشتری در بیارم، به خاطر اینکه موفق‌تر بشم و به خاطر اینکه خروجیم بتونه ارزشمندتر باشه برای بچه‌ها، برای کودکان. مثلا من الان خیلی هیجان زدم که بتونه 6 ماه دیگه 4 ماه دیگه اسباب بازیمون بیاد بیرون و خروجی شو ببینم و بهبودش بدم، همونجوری که مثلا توی این 3 ساله دارم خروجی خودمون رو بهبود میدیم. نکنید وقتی دقیق به این موضوع نگاه میکنید، مثلا ما رباتی که الان ربات سامی که الان خب توی روبوکیز توی ولجک تو شعبه اولمونه، این خب برنده طراحی سال شد، یعنی بدنش طراحی پوستش از توی طراحی سال برنده شد پارسال. میخوام میگم این از کجا نشأت گرفت؟ از این ما که 3 نفر 4 نفر بودیم مثلا طراحی اینو با یه الگویی داشتیم پیش میبردیم، ولی اون حسی که داشتیم اینو باعث شد، یعنی این حس یه کار خوب، یه کار خیلی ویژه، ولی این که اگه حس اینو داشتیم که نه ما پول کم داریم سریع باید یه چیزی رو بزنیم به خروجی برسونیم، خب کار ارزشمندی خوب، یعنی میخوام میگم خلق ارزش اگه بخوای ایجاد کنی کار ارزشمندم در ادامش ایجاد خواهد شد.
درسته، همینطوره. من یه نکته گفتم در مورد بحث ماندگاری.
بله،
اول در مورد کیفیتش صحبت کردیم که ماندگاری کیفیتش، اما حالا این اعتباری که میخواد کسب بکنه بله. چگونه میخواد ماندگار بشه؟ ببین ما یه سری اسباب بازی داشتیم، شما به بحث مثلا کارت ها اشاره کردیم. بله. ما تمامی بچه های هم عصر و نسل ما و حتی بعد از ما و حتی قبل از ما یه اسباب بازی خونه سازی اسمشو گذاشته بودیم. خب همیشه برامون جذاب بود، می ساختیم خراب میکردیم.
منظور تو لگو ها
بله دیگه، حالا ما اسم عامیانش رو گفتیم، می ساختیم خراب میکردیم و دوباره طرح دیگه، نقش دیگه، حرکت دیگه، بازی های دیگه، جذابیت های دیگه و سرگرم بودیم باهاش. خب حالا این نوع سرگرمی الان هم اگر به ما همین خونه سازی ها رو بدن، من از همین واژه میخوام استفاده بکنم، الان هم برامون جذابه، الان هم برامون سرگرمی ایجاد میکنه، حتی اگر جاهایی باشه که از این فضاها استفاده کرده باشند، مثل خیلی از پارک هایی که تو کشورهای مختلف دنیا هست، سعی میکنیم بریم و حتما از اون امکانات استفاده بکنیم، اونا رو ببینیم و برگردیم به اون دوران قدیم خودمون، به اون خاطرات قشنگمون، به اینکه اینا رو دونه دونه این حفره ها رو میذاشتیم رو اون برآمدگی ها، اون اجسام رو میساختیم، خونه میساختیم، هواپیما میساختیم، قطار میساختیم، نمیدونم خیلی از این کارا میکردیم دیگه. بعد وقتی مثلا میرفتیم خونه یکی دیگه مثلا درختشو داره، خیلی برامون جالب بود و در پی این بودیم که حتما با اون بازی بکنیم و یه نقشی هم از اون مثلا تو ذهنمون ایجاد بکنیم. برای این مسئله شما چیکار کردید؟
خب این دو تا جنبه فکر میکنم داره، یه بخشی که بازیهای وانمودیه در اصطلاح میگن، بازیهایی که بر فرض هدف مشخصی نداره، شما از اون خونه سازی هدفی که دنبال نمیکردی، چیز خونه مختلف میسازی، پول میساختی، کارهای دیگه میکردی و این میتونه کارهای دیگه رقم بزنه. مثلا ما الان تو همون شعبهمون یه بازی داریم به نام شن بازی تعاملی، یعنی شنه ولی با بحث ویدیو مپینگ و بحث یه پروژکشن تعاملیش کردیم. خب حالا باید دقیق‌تر به شما بگیم، مثلا شما موقعی که شنا رو انبوه میکنی و انباش میکنی، کوه درست میشه، حفاری میکنی، آب درست میشه، یعنی میخوام بگم اصول و قواعدش مشخصه ولی معنی هدف خاصی نداره. این باعث میشه اون بچه، اون فرزند خیلی بیشتر این بازی رو انجام بده چون خودش خلق میکنه،
یعنی درسی رو شما بهش میدید اونجا.
نه خودش با اون مثلا همون خونه سازی که میگید یه چیزی رو میسازه و اون چیزی که میسازه میتونه ازش لذت ببره. اینا بازیایی که هدفمند نیستن و اتفاقا بازیایی که ریشه دارن. مثلا فرضاً شما یه توپو داری، توپ که خب با هر نوع میتونی با این توپ بازی بکنی. میخوام بگم یه سری چیزا ریشه داره در اون ذات انسان که باعث میشه اون ماندگاری رو رقم بزنه، یعنی درست. همین اسباب بازیایی که شما فرمودین، ولی الان تجارت انقدر پیچیده و سخت شده که دیگه اینها خیلی جوابگو نیست. خب چند تا کمپانی میتونن لگو مثلا بحثا اینجوری بسازن؟ شما باید بیای یه کارهای دیگه بکنی برای ماندگاری، باید بیای برند بسازی، باید بیای تو این حوزه یک فضاهایی رو ایجاد کنی که برای اون کودک خیلی متفاوت باشه. یعنی شما اسباب بازی، مثلا اسباب بازی دوستدار کودک بشه، یعنی با اسباب باهاش زندگی کنه، باهاش بخوابه، باهاش بازی کنه. مثلا اسباب بازی هستن خب خیلی ساده است، فرضا میگن که بچه کوچیکه، میگن هم مثلا میتونم عوضش کنم، خرابکاری میکنه، خیلی ساده است. مثلا یه شلنگی داره که آکه کم آب میریزه مثلا، ولی میخوام میگم همین کار اینچنینی باعث میشه اون حس تعلق ایجاد بشه. به خاطر همین ما هم الان شروع کردیم روی حول کاراکترمون که رباتمونه که دوست داره بچه‌ها شده، رو همین کاراکتر داریم ادامه میدیم.
بچه‌ها خیلی دوست دارن روی اسباب بازیشون اسم بذارن.
دقیقاً دقیقاً اصلا نکنید، ما الان یه مزیتی داره ربات ما، خب متوجه میشه که موقعی که شما یه بار دیگه به مجموعه ما برگردی اسم شما رو میگه و متوجه مسئله میشه. خب بک‌گراندش بحثای هوش و بحثای دیگه هم هست، بله. و سیستمایی که اونجا داریم، خب این برای خیلی بچه ها عجیبه، خیلی برشون جذابه و میگن این دوست منه که حتما اسم منو یادش مونده. میخوام میگم اینا خیلی اصلا نکنید یه الگویی داریم توی حوزه اسباب بازی و بحثای شخصی سازی شده. یعنی شما اگه چیزی رو شخصی سازی بکنی